تجربه خوبی از چیز دانشگاه نداره، چون دانشگاه همیشه دنبال این بوده کمک بگیره و تو اکوسیستم خودش کار بکنه. نیاز ندیده که تو صنعت این بره دنبال این کار. حتی تو تربیت نیرومون هم همینه. من میخوام اینو عرض بکنم، یه اتفاق جالب رو عرض بکنم، بعد خانم دکتر سلطان‌خواه ادامه فرمایشاتشون رو بدن. در سیستم نظام آموزشی کشور مثل آلمان که اصلا مبدع و بنیانگذار بحث انقلاب صنعتی چهارمه، یه بچه که تو دبیرستان درس میخونه، زمانی که دیپلمش رو میخواد بگیره باهاش در واقع صحبت میکنن، میگن برو یه فرصتی رو به خودت بده، خودتو پیدا کن، اصلا میخوای چی کاره بشی، چی کار کنی. و بسیاری از این بچه ها با گذروندن یک کورس های مهارتی و یک کورس های مهارتی در واقع میرن جذب بازار کار میشن، دیگه نمیرن دانشگاه.
و چیزی که چیزی که الانم یه مقداری تبش داره داغ میشه، یعنی برخلاف اواخر دهه 70 که تب مدرک گرایی و دانشگاه رفتن و نمیدونم اینجور موارد خیلی زیاد شد، الان تب دانشگاه نرفتنه داره داغ میشه که اینم از اون طرف بوم دوباره ما رو میندازه.
آره. به خاطر اینکه ما کورس های دانشگاهی و دوره های دانشگاهیمون نسبتی با تولید مهارت در بین دانشجوها نداره. ببینید آیا از بیس اینجوری بوده؟ من میخوام اصلا یه چیزی نکته جالب به شما بگم. برمیگردم به خاطرات آقای دکتر نیازمند. آقای دکتر نیازمند که خدا روان ایشون رو شاد بکنه و در واقع خدا رحمت کنه، ایشون عمر بسیار پربرکتی داشتن و بسیار هم خدمات ارزنده‌ای به این کشور انجام دادن. تو اون دوره‌هایی که به شما عرض می‌کردم، آقای دکتر نیازمند در سال مثلا 44 بنیانگذار سازمان مدیریت صنعتی است و در سال در واقع 46 بنیانگذار سازمان گسترش که به عنوان نهاد توسعه صنعتی ایران شناخته میشه. ایشون وقتی در زندگی نامش در واقع شما غور می‌کنی، می‌بینید ایشون متولد 1300 در سالای مثلا 1318-19 ایشون وارد دانشگاه میشه، دانشگاه هم که مؤسسه عالی ایران و آلمان در واقع میره درس میخونه. در یک صفحه از خاطرات ایشون حداقل برای بنده که در حوزه سیاست گذاری در صنعت سالیانی فعالیت میکنم، 3-4 تریک سیاست گذاری داره. من الان به شما عرض میکنم، ببین اگه همون اتفاق یعنی خودمونو ایران سال 99 بریم با ایران سال 1319-18 مقایسه کنی، با 80 سال پیش خودمون، ببین چه اتفاقی میفته. یک، میگه من رفتم ثبت نام کنم، دیدم رشته ذوب فلزات رو گذاشتن. چرا؟ چون ذوب آهن ما خریده بودیم، داشت در ایران میومد، پس بنابراین یه رشته ای در دانشگاه گذاشته میشه برای اینکه بازار کارش هست. من که از شما سوال اساسی میپرسم که آقا این تعداد دانشجوهایی که ما داریم در دانشگاه هامون هر سال جذب میکنیم، این قصه کنکور و چه و چه و چه و چه، برای کی داریم اینا رو پرورش میدیم؟ این یک. پس بنابراین این رشته رو گذاشتن چون ما به ازایش در واقع کشور هست. دو، میگه ما میرفتیم اونجا آموزش میدیم، نصف روز کلاس تئوری داشتیم، نصف روز کلاس عملی، و بعد تو کارگاه با زبده ترین و پیشرفته ترین ماشینالات اون حوزه کار میکردیم. کدوم دانشگاه های ما به لحاظ در واقع تربیت عملی امکانات دارن؟ کارگاه های اینجوری دارن. سه، میگه ما زمانی که میخواستن از ما آزمون پایان ترم بگیرن، اول آزمون عملی از ما میگرفتند، اگر قبول میشدیم مجاز بودیم آزمون تئوری رو بدیم، اگر قبول نمیشدیم مثلا مجاز به دادن امتحان تئوری نبودیم. من میگم همین اتفاقی که 80 سال پیش در همین کشور بوده، همین الان شما بیا بذار تو دانشگاه ها، همین سیاست ها رو بذار تو دانشگاه ها، ببین چقدر از معضلات ما حل میشه. به خاطر همین شما وقتی میری تاریخ معاصر رو میخونی، میبینی فارغ التحصیلان مؤسسه عالی ایران و آلمان بسیار آدمای توانمندی بودن و بسیار آدم ماهری بودن. امروز من الان به شما این نکته ای رو عرض میکنم، بنده و جناب عالی میریم کنکور میدیم، میایم لیسانس یه دانشگاه خوب قبول میشیم، خوب درس میخونیم، کنکور فوق رو میدیم، میریم فوق، خوب درس میخونیم، کنکور میدیم، میریم دکترامونو میگیریم، چند تا مقاله و ریسرچ رو انجام میدیم، مقاله رو میدیم و فلان اینا، جذب میشه، جذب هیئت علمی میشه. در مسیر رفتن تا دکترا گرفتنمون که دانشگاهامون بضاعت کارگاهی و مهارت آموزی نداشتن که ما رو اینجوری بار بیارن، بعد بنده میشم استاد دانشگاه میخوام به فرزند شما و دیگری و دیگری و فرزند خانم سلطانخواه بیام مثلا مهندسی مکانیک یاد بدم، مهندسی مکانیکی که مثلا فرض فهمید راجع به پمپ، طراحی پمپ، شافت و و میخوام درس بدم. خود منو اگه دستمو بگیری ببری توی محیط صنعتی بگی این پمپ دیافراگمیز یا پمپ فلان نیوماتیکه، نمیتونم تشخیص بدم. حتی یه مسئله ای من به شما میگم، ما الان دانشکده کارآفرینی داریم، درسته؟ این دانشکده کارآفرینی قراره چیکار کنه؟ قراره به یه عده یاد بده چطور کارآفرین بشن، درسته؟
بله.
همین امروز شما بیا تو دانشگاه های تراز اول کشور بگو آقا یه اتفاقی افتاد، ما میخوایم این دانشکده کارآفرینی رو تعطیل کنیم، شما فکر میکنید چند درصد از اساتید دانشکده کارآفرینی خودشون دنبال کار میگردن؟ کسی که خودش در عالم کارمندی است مگه میتونه کارآفرین تولید بکنه؟ در سایر جاهای دنیا اونهایی میآیند کارآفرین چیز میکنن، تولید میکنن و پرورش میدن که خودشون کارآفرینن و بسیاریشون ضرورتا تحصیلات عالیه دانشگاهی ندارند،
یا اگر دارن در راستای اون حوزه تخصصی رفتن در واقع.
اصلا آقای شریف من این مثال برای شما میزنم، یه مثال برای شما میزنم، چیزی که در علم مدیریت معاصر خیلی خیلی اثرگذار بود، کتاب‌هایی بود راجب تویوتا وی یا مثلا فرض کنید روش تویوتا و و و که بنیانگذارش کی بود؟ آقای تایچی اونو. این آقای تایچی اونو مدیر تویوتا بود. اصلا این جمعی در واقع دورش جمع شده بودن، این یه در واقع رفتارهای مدیریتی میکرد، به نتایج خوبی رسید. این رفتارهای این اومدن پیاده سازی کردن، کتابش کردن. این اون این نبود که آیتای چونو بره این کتابا رو بخونه بعد اون کارا رو بکنه، بر اساس رفتارهای اون اومدن کتاب و شاخص نوشتن و ما میریم اون کتابا رو میخونیم که بشیم تایچونو یا روش درستی رو بریم. من میخوام بگم الان نمونه شو من برای شما بگم، چند تا آدم در واقع ماهر، ما آدم ماهر کم نداریم، مثلا تو تراشکاری، توی ریختگری، توی فلان، تو فلان، سالیانی داره کار میکنه و کارهای بسیار ویژه‌ای هم در سطح کشور، ریختگری خیلی خاص، مثلا پره توربینو میره مثلا کارشو انجام میده یا جوشکار فلان. آیا اونها میتونن جذب هیئت علمی بشن بیان یاد بدن؟ خیلی هاشون مثلا نیاز مالی ندارن، خیلی هاشون هم اتفاقا علاقه مندن، به یه سن و سالی رسیدن دوست دارن یه سری آدمو پرورش بدن، دوست دارن احترامشون حفظ بشه. از در دانشگاه نمیذاریم بیان تو، میگیم آقا تو دکترا نداری که، تو مسیر فلان رو طی نکردی، کرسی استادی شاخص داره، همینجوری که نمیتونی سرتو بندازی بیای پایین تو.
دقیقا.
خب ببین این اتفاق از اینجاها شکل میگیره تا جایی که دقیقا اصل مشکل رو بهش میخوریم. اصل مشکل این هستش که انجام یه کار پژوهشی در دانشگاه که منجر بشود به تولید پروتوتایپی گرم از محصول میشود موفقیت بزرگ و دستاورد بزرگ، بعد این طرف شما با یه صنعتگر بگید آقا این همچین موفقیت داریم، این همچین کالایی تولید کردی، صنعتگره به شما چی میگه؟ شاخصه چی براش مهمه؟ میگه آقا من چقدر سرمایه بذارم به من بگو که آی آر آر من چقدر خواهد بود، چقدر به من برمیگرده، چند ساله برمیگرده سرمایه ای من، با چه ریت سودی برمیگرده. اینها اصلا تطابق فکری نداره اون استاد با این آدم. بعد ما میایم این استاد پوش میکنیم، میگیم تو بیا شرکت بزن. استادی که اینقدر توامن بود تونسته اون کار پژوهشی رو به نتیجه برسونه، از استادی میکنیمش، میگیم آقا بیا چیز کن. استاد از فردا درگیر ثبت شرکت رو، نمیدونم سرویس استخدام پرسنل و اینکه تضمین برای وام بانکی بخواد جور کنه و فلان و بهمان، و فردا نهار پرسنل دیر شد سرویسش نیومد دنبالش. اصلا مگه این آدمو بعد اینقدر تنزل بدیم بیاد شرکت داری کنه؟ دنیا چجوری اینو حل کرده؟ با قانون حمایت از مالکیت صنعتی. و و و چیزایی که در ادامه برنامه خواهم گفت.
خیلی ممنونم. بذار خانم دکتر
بله بله
بله خانم دکتر صحبت های شما رو بشنویم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. حالا فرمایشاتی که فرمودن همه اینها درست، ولی اینها همه صحبت سر اون معلول ها و اتفاق هایی که افتاده، اما برای اینکه اگه بخوایم اصلاحی انجام بدیم لازمه که اول به ریشه ها برگردیم و ببینیم علت وقوع اون چیزی که طی این سال ها اتفاق افتاده چی بوده و چگونه باید اصلاح بشه. ببینید من عرض کردم، ما توی عرض کردم که ما اول باید در نگاه سیاست گذاران کلان نگاهمون رو به محیط علمی و توسعه علمی اصلاح کنیم. عرض کردم نگاه تک لایه رو باید جاش رو بدیم به نگاه چند لایه به توسعه علم و فناوری، و باید ببینیم نگاهی که در واقع نگاه تک لایه به توسعه علم و فناوری نگاهیه که فقط متولیان توسعه علم و فناوری رو، همین وزارت علوم و وزارت بهداشت و وزارت آموزش پرورش میدونه. یعنی میگه هر چی اتفاق خوب تو توسعه علمی توی پیشرفت همه چی میخواد بیفته مسئولش این ستا، در حالی که اینطور نیست. این نگاه به توسعه علمی و محیط علمی باعث شده که فقط نقش آفرینان و بازیگران توسعه علمی در کشور رو محدود به چند تا متولی محدود بدونه، مثل وزارت علوم، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت نهایتاً، و بعد حاصل و محصول این نوع نگاه هم همین این میشه که نگاه فقط عرض محور میشه، و بعد اینکه همه چیز رو ما از هیئت علمی و دانشگاه انتظار داریم. مثلا اگه قرار شرکت دانش بنیان تو کشور زیاد شه باید بره هیئت علمی شرکت دانش بنیان بزنه، اگه قرار اختراعات زیاد بشه هیئت علمی دانشگاه باید بره اختراع زیاد بکنه، به خاطر اینکه فقط نقش آفرینانش رو همین میبینه و این نگاه خروجیش همین خواهد بود. خروجیش همینه، چیز بیشتری از این نمیشه انتظار داشت.
خب فکر میکنم
در حالی که اینطور نیست. حالا اجازه بدید من دارم برمیگردم ریشش به اون نگاه تکلایهی که به توسعه علمی دارن. یعنی اول باید در نظر سیاستگذاران کلان کشور، یعنی تلاشی که ما تو اون دوره مسئولیتمون میکردیم اولش این بود، نگاه سیاستگذاران کشور رو عوضش کنیم به این که اولا توسعه علمی محیطه، توسعه علمی محیطی، این محیطی نیست که اون را میپندارن، و نقش آفرینان این توسعه هم فقط اون چند تا دستگاه محدود نیستن، چون وقتی اونجوری نگاه میکنن همه چیز رو اونا انتظار دارن، در حالی که این نگاه باید محیط توسعه علمی نگاهش رو به نگاه چند لایه بده، در نتیجه نقش آفرینان متعددی وجود دارن که همه باید بیان مسئولیت بگیرن، ایفای نقش کنن تو توسعه علمی، از وزارت امور خارجه، سازمان ملی استاندارد، وزارت کشاورزی، وزارت بازرگانی، وزارت نفت، الا ماشاءالله. حالا چرا اینا رو میگم؟ و در کنارش بخش‌های غیر دولتی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی. چون ببینید اون نگاه تکلایه عرض کردم، مثلا ما اون وقت ببینید خروجی نگاه تکلایه چی میشه، ما همه چیز انتظار اونا داریم. ما وقتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان رو ببینید، لایحه‌ش و معاونت علمی فناوری داد در هیئت دولت مصوب شد سال 1387، بعد به مجلس رفت و بعد ما تقاضای فوریتش رو کردیم ولی به صورت عادی مطرح شد. ببینید در مجلس کمیسیون مسئول بررسی این قانون لایحه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و توسعه حمایت از اختراعات و فناوری‌ها اینو دادن به کمیسیون آموزش تحقیقات. یعنی این اون نگاه تک لایه، اون نگاه که فکر میکنه هر جا اسم دانش بنیان اومد، علم و فناوری اومد، فقط مسئولش وزارت علوم و بهداشت و آموزش پرورش دادن کمیسیون آموزش تحقیقات، در حالی که اصلا این قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان برای فعالیت های مابعد دانشگاهی است، مابعد دانشگاهی است، یعنی بیاد اون زمینه های به ثمر رسیدن اون دانش تولید شده در دانشگاه رو در این قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، در واقع حلقه مفقوده بین دانش و صنعت رو، یه بخشیشونه همش رو از این طریق به دوش بود، رفت در کمیسیون آموزش تحقیق، در حالی که جاش اونجا نبود و 16 ما در اون کمیسیون بود و در اون کمیسیون یک لایحه 7 ماده‌ای رو به 14 ماده 13 مادهش تبدیل کردن و توش همه جا نوشتن وزارت علوم شورای عصر، وزارت علوم شورای عصر، در حالی که اصلا کار امور شرکت های دانش بنیان وظیفه وزارت علوم نیست. وزارت علوم وظیفه های بسیار مهمی که آموزش عالی، پژوهش، اینها رو به دوش بکشه، به خوبی انجام بده کافیه. و بعد هم بیشتر این شرکت های دانش بنیان بعد در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری باشن و مسئولانشون باید هیئت علمی دانشگاه باشن. ببینید اون تفکر و اون نگاه خروجیش همینه دیگه، یعنی بار اضافه گذاشتن یا اصلا و کلن داشتن این لایحه ما رو که 7 ماده بود، چون نگاه ما با نگاه اونا متفاوت، توجه میفهم. و بعد ببینید خروجی های دیگه اون نگاه چی میشه، خروجی هاش این میشه که تو آینامه ارتقا میان تو ماده 3 میگن که اگه یه هیئت علمی نمیدونم شرکت شرکت دانش بنیان داشته باشه، نمیدونم توسعه فناوری بکنه، چی بکنه، امتیاز میگیره. یا اگه میبینیم اختراعات تو کشور کمه، میام تو آینامه ارتقا میذاریم بعد هیئت علمی اختراع هم بکنه. در حالی که اینها ببینید، در حالی که الان تو دنیا برید نگاه بکنید، ببینید بیشتر اختراعات رو واحدهای توسعه وابسته به این شرکت‌های بزرگ صنعتی می‌کنن. ببینید مؤسسه بل، سامسونگ، مایکروسافت، اینا چقدر ثبت اختراع دارن. ببینید اون نگاه خروجیش میشه این. پس باید اون نگاه اصلاح بشه. توجه می‌فرمایید؟ و ما دنبال بودیم که اون نگاه چند لایه به توسعه علم و فناوری جایگزین. همه وظیفه دارن، همه مسئولیت دارن، همه مسئولیت که اونها باید وظایف خودشونو درست انجام بدن تا در این زنجیره اون موقع بخشی از اون کسانی که مسئولیت دارن در توسعه علم و فناوری که یک بخشش دانشگاهه، اونم به وظیفش عمل کن. اگه بقیه اون بازیگران به وظایف خودشون درست عمل نکنن، از این دانشگاه هم انتظاری بیشتر از این نمیشه داشت و هر بارم یه چیز بی خودی بهش اضافه میکنن. ببینید ما تو نگاه ما تو قانون حمایت از شرکت دانش گفتیم چرا میگیم که اجازه بدین اینا، ببینید مطالبی که عزیزمون فرمودن درسته، ولی کن اینا همه معلوله. باید اول اون سرچشمه ها رو ببینیم که از کجاهاست که اونها باعث شده این اتفاقات بیفته.
خب دکتر دقیقاً همین نکته که شما اشاره می‌فرمایید و منم تو عرایزم ابتدای در واقع این برنامه داشتم که اساساً ما ساختار نهادی نظام نوآوری و فناوریمون در واقع لنگ می‌زد، این ساختار رو ما درست نچیدیم. ببینید شما دو تا نکته کلیدی رو به درستی اشاره کردید، یکی این که من هم با شما موافقم اساساً از نظر ساختار نهادی این که ما وزارت علوم تحقیقات و فناوری داریم و گذاشتن کل بار فناوری و تکنولوژی دیولپمنت و تکنولوژی اصلا ایجاد تکنولوژی به عهده دانشگاه، هیچ جای دنیا این کارو نمیکنه. خیلی وقتا من توی در واقع مجامع تصمیم گیری مثل مجامع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و قصه الهازا که حالا من گزارش های مفصلی راجع به این موضوع ارائه کردم و صحبت کردیم، بعضی از دوستان دانشگاهی میگن آقا یعنی شما میفرمایید که ما در دانشگاه کار فناوری انجام ندیم؟ میگم نه، اصلا من عرضم این نبود، کار فناوری انجام بدهید، همه جای دنیا هم انجام میدهند، اما بحث این که ما بیاییم اساساً کل حوزه فناوری کشور رو بخوایم بارش رو به دوش دانشگاه بذاریم در هیچ جای دنیا نذاشتن و این کار اشتباهیه. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که بعد از سالها میبینیم این جواب نداد، میاییم یک در واقع معاونتی رو به عنوان معاونت علمی ایجاد میکنیم که یه جاهایی میشه محل دعوا بین این سازمان و اون سازمان، در حالی که اتفاقی اصلا کجاست؟ ببینید فناوری اصلا جزء لاینفک صنعته. من به شما یا مثلا این دقیقا همین نکته که شما اشاره میفرمایید، منم با شما موافقم. ما وقتی میاییم یو اس پتنت رو میبینیم به عنوان بزرگترین ببینید توی فرایند ایده تا آیدیا تو مارکت، ایده تا حالا بحث بازار یا اکسپورت یا صادرات، نزدیکترین حلقه به بخش تولید در واقع ثبت پتنت. اونجا پتنت در واقع جایی است که شما پروتوتایپتون هم تولید کردید و در واقع لایحه مربوط به این ثبت پتنت رو میدید، بررسی میشه و گام‌های نوآورانه و اختراعی و قصه الازوتش بررسی میشه و میاد در واقع ثبت میشه. فرایند در واقع چیزی هم داره دیگه، خاصی هم داره. دقیقا همین نکته که شما میفرمایید، ببینید من اینو تحلیل کردم. IBM به تنهایی بالاترین ثبت پتنت داره با نزدیک مثلا 8000 تا پتنت در سال. من مربوط به سال مثلا 2017 از 2016 یا 2017 که من تحلیل میکردم US پتنت رو. رتبه دومش سامسونگه با 5000 خورده ای. جالبه، شما 100 دانشگاه برتر دنیا رو، 100 دانشگاه برتر دنیا، یعنی همون دانشگاه‌های نسل 3 و 4 که ما میگیم که هدف گذاری میکنیم که تو نقشه جامعه علمی کشور که آقا این تعداد از دانشگاه‌هامون و پژوهشگاه‌هامون بشن نسل فلان، بشن مثل اونا، همونها رو 100 تا دانشگاه برتر رو با هم جمع میزنید، قد سامسونگ به تنهایی ثبت پتنت ندارن. این یعنی چی؟ یعنی گذاشتن بار تو ایجاد فناوری کل کشور بر عهده دانشگاهی امر غلطیه و اصلا از عهدش هم بر نمیاد. پس بنابر بعد میرید اصلا ساختارهای نهادی کشورها رو ملاحظه میفرمایید، میبینید اساسا مگر میشود بحث فناوری یک جزیره جدایی از صنعته؟ فناوری اصلا در دل صنعت اتفاق میفته. نکته که شما به درستی میفرمایید، وقتی یک صنعتگری داره کار بحث تولیدش رو انجام میده، با بازار در ارتباطه، دائما داره فیدبک بازارش رو میگیره، میبینه این کارا باید این تغییرات رو بکنه، همونجا در واقع ایده رو داره و این نوآوری رو انجام میده تو محصولش، نه اینکه بیاد به دانشگاهی سفارش بده که این مارکت رو نمیدونه. بعد نتیجهش این میشه که ما میاییم میگیم به دانشگاه سفارش بده، با دانشگاه قرارداد ببند، هر بودجه پژوهشی هم میخواد بیاد میره تو دل دانشگاه. خب این غلطه. من از شما یه سوال میپرسم آقای شریفی، راجع به اون نکته ای که اول بحثتون شما فرمودید.
بله.
که انتخاب این صنایع آیا انتخابای درستی بوده که بیان یا نه؟ من از شما یه سوال میپرسم، خانم دکتر سلطان خانم تشریف دارن، به من جواب بدید. ما سالیانی داریم از نظام تعرفه‌ای استفاده می‌کنیم. می‌دونید که ما در بحث نظامات تعرفه‌ای جزء بدترین امتیازات کل دنیا رو داریم، از بس تعرفه داریم روی کالاهای وارداتی. خب سوال من و پرسش من این هستش که یک، خودرو رو مثال می‌زنم، اومدیم تعرفه گذاشتیم. این تعرفه یعنی چی؟ حمایت از تولید داخل. بنده به عنوان صنعتگر میام تو وزارت صنعت، میام وزارت صنعت، من این کالا رو دارم تولید میکنم، شما بیا روش تعرفه بذار چون خارجی ارزونتر میده. من تا خیلی خوب
اینجا بیافتم،
خیلی از آره خیلی از جای دنیا هم هست این کارم میکنن. خیلی خوب، این نظام تعرفه‌ای برای چیه؟ برای حمایت از من صنعتگره. نه میان چیکار میکنن؟ یه درصدی میذارن، میگن آقا هر کسی این کالای مشابه ایشون رو برداشت آورد، 50%، 40%، 100%، 70% تعرفه ازش میگیریم. این تعرفه کجا میره؟ تو صندوق دولت. و کی داره میده؟ مصرف کننده. من میخوام به شما بگم آقای شریفی، ما الان سالیان سال داریم تعرفه میگیریم رو حوزه خودرو، اصلا جای این هزینه کردن این تعرفه رو برای چی داریم میگیریم؟ برای اینکه شرکت توانش بیاد بالا. اگر این هزینه، این هزینه باید بره تو آرندی همون صنعت هزینه بشه. من هنوز نتونستم اینو تو جا بندازم. مگه قراره ما تعرفه بگیریم برای اینکه از شما یه تولید کننده حمایت کنیم، مردم بهاشو بدن بعد بره تو صندوق دولت؟ وقتی میری اونجا میگی، میگن که نه خب ما اینو در قالب بودجه های پژوهشی میدیم به وزارت علوم. اصلا به وزارت علوم برش میدی؟ اصلا برش میدی به وزارت؟ ببینید
این
اگر...
همون جاییه که آقای مهندس من میگم که حالا خانم دکتر مخالف بودن با نظر من، این همون جاییه که من میگم که در واقع ما دانشگاه رو فربه کردیم.
اصلا باری گذاشتیم رو دوشش که شونه هاش تحمل این بار رو نداره. نه فقط ما بگیم،
باز همون قصه عصای است که اون عصا رو قورت داده، میگه منه که پولمو داره دولت میده. چرا بخوام برم خودم رو درگیر
سنت دوستان وزارت علوم صحبت بکنیم؟ میگن که آقا فکر کردیم بودجه پژوهشی که ما میدن چقدره؟ ببینید آقای، ببینید من قدری راجع به این ساختار صحبت کنم که منظور من چیه. یکی از نکات، پس به صورت بیسیک میخوام راه حل رو بگیم تا الان یه خورده فقط قر نزنیم دیگه، بگیم آقا میخوام راه حل بدیم که آقا چه اتفاقی بیفته خوب میشه. یک و مهم، حوزه فناوری جزیره‌ای جدایی از تولید نیست و نمیشود اینا رو از هم جدا کرد. دو، شما وقتی آمار آرندی دنیا، آرندی اکسپندیچر یا هزینه کرده آرندی رو میبینیم، مثلا فرض فرمایید برای سال 2016 تا 2017 چیزی حدود 2000 میلیارد دلار هزینه کرده آرندی در دنیاست. تقریبا 500 میلیارد دلارش رو مال امریکاست. یعنی 25% از هزینه های تحقیق و توسعه کل دنیا فقط امریکاست. بعد چینه، بعد شما نیای نگاه میکنی میبینیم از این 2000 مثلا 28 میلیارد دلاری که هزینه شده، 1998 میلیارد دلارش مال 40 تا کشور برترن از نظر تکنولوژی، بقیهش مال 160 تا کشوره. اون وقت میخواید ما وابسته تکنولوژیکی نباشیم، ولی اون هزینه کرده آرندیه رو همه رو دولت میده؟ نه، بنگاه ها میدن. ولی بنگاه ها با چه اکوسیستمی میدن؟ بنگاه ها با چه اکوسیستمی میدن؟ ما نمیایم اینجا. ببینید اصلا این سیستم، سیستم معیوبیه. شما بیای تعرفه بگیری، بار این تعرفه به دوش مصرف کننده خواهد بود. تعرفی که خیلی ها میزنن، میگن آقا ما چرا باید هزینه بیکیفیتی فلان تولید کننده رو ما از جیب اون پرداخت کنیم؟ ولی میری با اون تولید کننده نگاه میکنی، میبینی پولا رو که اون نگرفته که، میره تو جیب دولت. من یک سال، سال 94 بود، یه تحلیلی رو داشتم و این رو به وزیر وقت صنعتم دادم، آقای محسن نعمت‌زاده. اون زمان خب من مدیران ایشون بودم و یه گزارشی برای ایشون فرستادم. گفتم آقای مهندس، در بحث بودجه سال 94 یا 95 بود، 94 بود، در بحث بودجه 3000 میلیارد تومان از درآمد دیده شده از محل واردات خودرو. آقای مهندس من نمیگم همشو، 10% رو برید بگیرید برای صنعت خودرو میشد 300 میلیارد تومان. الزام کنیم 300 میلیارد تومان ایران خودرو بذاره، 300 میلیارد تومان هم سایپا بذاره، و به همین نسبت بریم الزام کنیم به پس آ، پژو سیتروئن و رنو نیسان، شرکت های رنو پژو که با ما سالیان ساله دارن کار میکنن، همین میزانم اونا بیارن، عدد میشد چقدر؟ میشد 1800 میلیارد تومان با دلار اون روزا حساب کنید. گفتم ببین من به شما قول میدم با 10%، یعنی بیسش میشد 10% عوارض وارداتی یک سال خودرو، نه بیشتر، بزرگترین آرندی منطقه‌ای ایران رو در حوزه خودرو ما میزنیم، و منطقه‌ای نه فقط برای ایران. ما تو مذاکرات سال 95 که قرار بود خودروهای جدید وارد بشه، من بودم، تو تیمی بودم که آقای ماهین نمازده رفتیم مذاکرات رو انجام دادیم، همین خودروهای 2008 و چه و چه و چه که میخواست بیاد اونجا رفتیم صحبت کرد با آقای تاوارس و که مدیر عامل در واقع مجموعه خودروسازی‌های فرانسه بود و اینها، نشستیم صحبت کردیم بهشون و همینطور رنو. ما تحلیل کرده بودیم که آقا اینا مثلا در 6 7 جای دنیا آرندیای منطقه‌ای دارن. صحبت کردیم که آقا ایشون گفتش که آقا ما شما رو به عنوان مشتری خوب می‌بینیم. گفتم آقا ما قرار نیست دیگه مشتری خوب شما باشیم. قرارش ما دیگه بعد از این همه سال شرکای تجاری خوبی باید برای هم باشیم. این شرکای تجاری صحبت کردیم که آقا بیا ما یه سری ساپلایر خود رنو داشت، طراح مثلا خودرو،